أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اولین دلیلی که اقامه فرمودن بر حجیت و مطلق ظن، کاری به علم اجمالی هم نداریم تو این استدلال، یک دلیل عقلی مستقل. هر جا ظن به حکمی پیدا کرد به ای وسیلتن و من ای بابن، ظن به حکم یستلزم الظن بالضرر علی مخالفته و دفع الضرر المظنون لازم عقلا. صغراش بالوجدان در وجود خود انسان پیدا می شود، احتمال حکم، ظن به حکم خود به خود معناش این است که اگر مخالفت کنم فیه ضررون، ضرر دنیوی، ضرر اخروی، ولو به صورت اگر این حکم که من ظن به اون پیدا کردم اگر قطعی بود، اگر واقع باشد، گتره که جعل نشده، لمصالح و مفاسد و مخالفتش یوجب الضرر. این اندازه حساب کتاب رو، این فرمول رو ذهن خود انسان پیش میبره. وقتی شد ظن به ضرر، عقل میگه حالا که اینطور شد یجبو که دفع کنی این ضرر را، از این ضرر پیشگیری کنی، پیشگیریش به اینه که مخالفت با این حکم نکنی، این حکم مظنون را عمل کنی. اگر مظنون وجوب فعلش، اگر مظنون ترک حرمت ترکش. دو مقدمه کوتاه، هر دوشم فی الجمله واضحه. در رابطه با این استدلال دیروز یه بحثی شد، ابتداعا از اشکال حاجبی و بعدم گفتگوهای شیخ و بیان مرحوم آخوند و توضیحاتی که دادیم در رابطه با کبرا، دفع ضرر مظنون واجب عقلا، بله که ان عقل مما یستقل به ذلک، یعنی یه چیزیست که درک میکنه، حکم عقل لیس الا درکه، یعنی اینو درک میکنه که لازمون و باید انجام بشه، باید چنین. یاد این رو خب کبرای بحث دیروز با این قلت و قلت هایی که بود و توضیحاتی که لازم بود به عرض رسوندیم. بله، وقع الکلام در صغرا میگه دو ظن به حکم یلازم یستلزم ظن به ضرر علی مخالفته، که این رو که من حکمی که من مظنونمه معناش اینه، لازمش اینه، پس اگر مخالفت کنم ضرر داره. اینجا رو گفتیم قابل توضیح، چه ضرری داره حکم اگر واقعیت داشته باشه؟ یک ضررش عقاب، مخالفتش عقابه، جهنم داره، روز قیامت عذاب داره و هذا ضرر عظیم. و یکی هم این که این حکم گتره که جعل نشده، اگر وجوبه یعنی مصلحت داره، اگر حرمته یعنی مفسده داره و نتیجه مخالفتش ضرر به از دست دادن مصلحت یا به افتادن در مفسده، ضرر، ضرر دنیوی، ضرری که آثارش مال همین دنیاست، مصالح و مفاسد مال این دنیاست، پس ضرر اخروی و ضرر دنیوی. گفتن نه، اما ضرر اخروی نه، یه همچی چیزی پیش نمیاد. چرا؟ اولا ظن به حکم لا یستلزم ظن به ضرر الاخروی یعلا مخالفته. ببینید اگر یه حکمی رو یقین دارید، شرب الخمر حرامون واقعا حقیقتا یقینم دارید، اما حالا یقین دارید که کسی شرب خمر کرد عذاب می شود و ضرر می بیند، یقین دارید؟ ها؟ بله آقا؟ بله. شما از طرف خدا میگی؟ حکم خداست. حد اکثر هر حکم اینه که مخالفتش یستحق العقوبه، اما یستحقو غیر از خود عقوبته شاید خدا عقوبت نکرد. بله آقا؟ چی آقا؟
حد اقل و
اکثر نداره، هیچ شاید هیچ عقوبت نکرد، شاید هیچ عقوبت نکرد. اون آقای محترم رفت زیارت حضرت سید الشهدا کربلا کنار قبر سید الشهدا، گفت خدایا مثلا دعا میکنم تو رو قسم میدم چنین روز قیامت شم رو نبخشی، میترسم شمرم ببخشی. حالا به نحوه این حالا جبران کنه. شما دیگه کاسه داغ‌تر از آش که نیستید. گفت شیخ بخشیده، شیخ علی جان بخشیده، خوب شد. حد اکثر در مخالفت بر اوامر قطعیش هم احتمال العقوبه است. استحقاق اینه که شاید عقوبت کنه. اگر عقوبت کنه که من نمیتونم روز قیامت جلوشو بگیرم، خلاف عقل که نیست، مثلا شاید استحقاق،
حتی اقلش استحقاق عقوبه.
میدونم. پس بیشتر از این شو یقین نداری؟ بله ممکن آدم عقوبت بکند به بیشترین عقوبتی که در روایات بیان کرده، ولی یقین که نداری که. پس یقین به حرمت یا تکلیف لا یستلزم یقین به ضرر را، به عقوبت را، به ضرر اخروی را. در ظن به تکلیف هم همینطوره، لا یستلزم ظن به ضرر را، مستلزم ظن به ضرر نیست. بله حد اکثرش احتماله، احتمال ضرر، احتمال این که این واقعیت باشه، ظن به این که این واقعیت فرض، ظن به واقعیت اینه که حالا اگر نکردم مخالفتش عقوبت داشته باشه، این میشه احتمال. بله بنابراین ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت نیست، بل مستلزمون لظن بالاستحقاق، بلکه یه پایه بالاتر مستلزم ظن به استحقاق هم نیست، چون استحقاق و عقوبت مال تنجزه، ظن به تکلیف که هنوز موجب تنجز نیست. پس لا یستلزم ظن به عقوبت را، ظن به استحقاق را. پس اولا لا یستلزم ظن بالعقوبه بل بالاستحقاق، ثانیا نه ظن به تکلیف مستلزم ظن به استحقاق هم نیست، برای اینکه استحقاق مال مرتبه تنجزه، مال نه صرف فعلیت مثلا، و تنجز که حاصل نشده. پس بنابراین یقین کنه مظنون اینه که یه حکمی باشد اما حکمیست که تنجز ندارد، پس این لایستلزم و ظن به استحقاق و عقوبت رو هم. بله مگر این که بیاییم بگیم آقا همه اینو درست، ولی کن لااقل احتمال عقوبت بر مخالفت چه هست؟ یقین نداریم، ظنم در مورد ظنش نداریم، ولی احتمال عقوبت رو هم که احتمال عقوبت که داریم. وقت بیاییم اصل دعوا رو یه مرتبه قوی ترش کنیم، بگیم مدعا این بود که یجب و دفع و ضرر المزنون. حالا بیان میگه بقا همون عقل حکم میکنه به وجوب و دفع ضرر المحتمل بیشتر از مزنون، محتملش هم یجب و دفع، اختصاص به مزنون نداره. حالا که شما رسیدید به این جایی که ضرر محتملون فیجب و دفع ضرر المحتمل ولو مزنون نباش، نیازی نداریم بگیم زن به حکم یستلزم و زن به ضرر. نه، این اندازش رو پذیرفتید که زن به حکم یستلزم احتمال از ضرر، هر چی شاخ و برگشو بزنیم در هر جا تشکیک کنیم احتمال عقوبت باقی است، فیجب و دفع او، باید یه کاری کنم که یقین کنم عقوبتی ندارم، یقین کنم که ضرر اخروی ندارم. به اینجا که برسیم میگیم خب آقا قاعده قبح قابل بیان کجاست؟ اون به درد همینجا میخوره، میگه احتمال عقوبت میدی؟ نه احتمال نده، قبیحون، چون بیان نشده قبیحون، قبیحون یعنی قطعا نمیتونه خدا عقوبت کنه. قبح قاب بلا بیان چون بیان نکرده قبیحون، قاعده قبح قاب بلا بیان میاد این احتمال رو هم بر میداره. اینجا یک عویسهی به پیش میاد، میگم آقا چطور شد دو تا قاعده عقلی اینجا داریم، یکی وجوب و دفع ضرر المحتمل، یکی قبح عقاب بلا بیان. به عبارت دیگر همین عبارت عوضش کنیم، وجوب و دفع ضرر المحتمل عدم العقاب علی الضرر المحتمل، محتملی که بیان نشده، قبح قابل بیان معناش اینه. این دوتا قاعده عقلی کدوم برای یک دیگر تقدم دارن؟ چرا شما اخذ به قاعده قبح میکنید در حالی که قاعده وجوب و دفع الضرر المحتمل میگه نه در همین جا همین احتمالش منجزون و باید انجام بدی؟
موضوع
چی رو؟
موضوع دفع ضرر محتمل.
موضوع چیه؟
موضوع عقاب محتمل.
موضوعش عقاب محتمل.
احتمال عقاب یجب دفع.
این شبهه ایست که مطرح شده. در جواب این شبهه در جای خودش هم مفصل در اینجا عرض میکنیم قاعده قبح مقدمون بر قاعده دفع ضرر محتمل به رتبتن، ظن به حکم یا احتمال الحکم یستلزم احتمال از ضرر. اون وقت احتمال از ضرر که شد قاعده وجوب دفع میاد. این شد سه مرتبه، احتمال الحکم، احتمال از ضرر، وجوب دفع ضرر المحتمل. در طرف قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال الحکم یترتب برش، اما این حکمیست که عقاب نداره چون بلا بیانه. قاعده قبح مجراش همون احتمال الحکم بلا بیانن فیقبه العقاب علی، در رتبه دومه. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در رتبه سومه، این در رتبه دومه، یه رتبه از اون مقدمه، ولذا موضوع او رو از بین میبره، یعنی احتمال و ضرر رو از بین میبره، دیگه نوبت به قاعده وجوب دفع ضرر نمیرسه. بله و نه وروده نه از قبیله بود.
ولی مزنون مال ما
باش. حالا مزنونه، مزنونه که اول شما تشنهی وردید بودی بی خود گفتی مزنونه. نه مزنون نیست، محتمل. حکم مزنونون ولی عقاب محتملون. بیان نیست، بیان در رتبه بعد موضوع شد بین برده. نه او بیان نیست به همین جهت عرض کردم. ابتدا میگیم معارض، این میتونه بیان برای او باشه، این میتونه موضوع او رو از بین ببره. ولی این توضیحی که دادیم این است که نه، قاعده قوب یه رتبه مقدمه و لذا نوبت نمیده به او تا بیاد بیان برای او واقع بشه. در رتبه سابقه، در اونجا احتمال الحکم اومد. به معنی احتمال الحکم، از یه طرف شما میخوای بگی فیحتمل الضرر فیجب دفعه، همینجا در مقابل یحتمل الضرر این دلیل میگه ولا یحتمل فیه الضرر، او رو از بین میبره. پس دیگه نوبت نمیرسه به این که فیجب دفعه، موضوع او رو از بین میبره. بنابراین با این توضیح به خصوص قسمت اخیر، نه در مورد ظن به حکم لا یستلزم الظن بالضرر و غایته احتمال الضرر به دو بیان، و این احتمال و این یجب عقلا یجب دفع الضرر المحتمل ایزن، اما قاعده قبح غاب بلا بیان مقدم علی و این احتمال رو از بین میبره. پس از نظر ضرر اخروی ظن به حکم لا یستلزم شیئا، لا یستلزم ظن به عقاب یا احتمال العقاب، نه احتمال عقاب تو کار نیست. و هم از نظر ضرر دنیوی، ببینید براءت و امثال این گونه چیزها قبح عقاب بلا بیان همه مربوط به آخرت. رفع ما لا یعلمون روی مبنایی که میگیم رفع المؤاخذه، مؤاخذه نداری. حالا آثار دیگه شرعی هم حتی اونا هم بگی، اون اندازش که در حیطه شارعه برمیداره، اصول کارش اینه. اما آثار خارجی وضعی عمل را اونی که بر نمیداری که فرض کنی یه شیشه مایه ایه، شک میکنی انهو خمرون اولا، میگی رفع ما لا یعلمون، بسیار خوب، بعدم با کمال آسایش راحتی میخوری، اما اگر خمر باشه چند دقیقه بعد چی؟ مست میشی. اون مستیشی که رفع ما لا یعلمون بر نمیداره که، اون سجا خودش. یا آثار وضعی دیگش، کبدتو خراب میکنه، چجور تو از بین ببره، چجور هر کدوم. در هر یک از احکام شرعیه اون مصالح و مفاسد دنیویش که الان در این شق دوم مورد بحثمونه، اونا به وسیله اصل برداشته نمیشود، اونا تغییری نمیان، اصول در سقع تکوین اثری نمیگذاره. اینا مربوط به ضرر دنیا، اون اصول
در آخرت هم مخالفت داره.
بله
تکوین در
عقاب آخرت هم مخالفت داره. گاهی اوقات شارع همون منشأ حکمش شده، گاهی نه، اینجور جاها گفته ولی اون مناشی هست اما من عقاب نمی کنم چون میخوام تخفیفا علل عباد.
باید یه
علتی
داشته
باشه. حالا هر چه واقعا بنابراین در اینجا یک سفره جدیدی گسترده میشه، یه محاسبات تازه‌ای نسبت به ضرر اخروی. دیگه به اون شکل نمیتونیم جواب بگیم، اما در اینجا چی کار کنیم؟ ظن به حکم یستلزم و ظن به ضرر، حالا ترک مصلحت او القاء در مفسده، اینش هست بی خودکی که این حکم اگر باشه که نبوده، من هم ظن به این دارم که این هست، بنابراین چی کار کنم اینجا؟ عقلم که میگه یجب دفع ضرر المحتمل، بله ضرر المزنون، بله المحتمل، اینو چیکارش کنیم؟ اینجاست که باز مطالب مختلفی مطرح شده. این مطالب علا سبیل منع الخلو یا بعضیش هم با هم جمع از ابعاد جهات مختلف. دیروز عرض کردیم اگر انشالله مطالعه فرموده باشید، مرحوم آخوند اینجا به یک شکل وارد و خارج شده، یه مقدار و یه شکل اونا رو بیان کرده، به شکل دیگری در بحث براءت استدلال به دلیل عقل به قاعده قبح عقاب بلا بیان، در مقابلش همین قاعده دفع ضرر مظنون و محتمل و کذا و قرار گرفته برای جواب از این قاعده. باز اونجا هم همین بحثات تکرار شده، یه مطالبی اینجا هست اونجا نیست، یه مطالبی اونجا هست اینجا نیست. ملفقا از اینها اونایی رو که حالا بیشتر قابل اتکاله عرض میکنه. اولین جوابش اینه که آقا در حکم مظنون ظن به ضرره، در محرمات بله، هر چیزی را که شارع حرام قرار داده لمفسدته، مفسده یعنی ضرر، ظن به حکم ظنون بالمفسده، بسیار خوب بود چشمم. اما ظن به وجوب چی؟ چیزی رو شارع واجب قرار میده، بله فیه مصلحتو، اگر این واجبه برای اینکه منافعی دارد، حالا اینو ترک کردی چه میشه؟ این منافع از دستت میره، منافع خیلی شدید، بله منافعی که عقل ملزم میشه بر خاطر رسیدن منافع، اما اگر انجام ندادی چی میشه؟ این ضرره. به عدم و نفع میگید ضرر؟ بله اینجوره، بله گفتیم چند روز قبل به یه مناسبه ما همینجا که نشستیم روزی چند میلیون چند میلیارد تومن ضرر میکنیم، ضرر بی پولی، ضرر بی سرمایگی، ضرر نداشتن، ضرر خیلی چیز، اینجوره اینا ضررون. ها مرحوم آخوند در کفایه در بحث لا ضرر عدم النفع رو هم به ذمیمه میکنه، ولی عرفاً این چنینه، میتونست ولی ضرر شد، میدونم ضرر شد، کاسبی یک سال سود کرد درآمد داشت، کار کرد سود کرد، یه سال تنبلی کرد تو خونه نشست و کار نکرد، آخر سال نه ورشکست که معناش اینه که مال قبلش رو خورده باشه، اون خسرانه، اون چیزی رو که داشته از دست میده، نه چیز اضافه ای به دست نیاورد، میگه ضرر کردم، یا میگه امسال کاسبی نکردم، نفعی هم نداشتم، سودی هم نداشتم، لازم و غیر لازم باز مثلا نه داره، به قدر خوردن تا آخر عمرش حساب کردم، به قدر خوردن تا آخر سال دارم دیگه حوصله کار ندارم، لذا منافعی هم نداشتم، نه هیچ، میدونم ضررون، بحث صدق ضرره، نه چه ضرر، این ضرر نیست، عدم و نفع.
پس فقرا ضرر نمی‌کنن،
چی؟
پس فقرا ضرر،
نه فقرا هم ضرر نمی‌کنن، نفع نمی‌برن. برعکس بفرمایید، چه مثالش اینجوری داره؟ می‌خواد برای اینکه فقرا بیچاره پاش بگیرید تو کار، مثالم درست برعکس تطبیق می‌کنه. حالا ببین، حالا در بس یه ضرر، حقیقت ضرر اینه، شما هم مدعاتون حد اکثر ادعا کردید عقل عقلا اتبقو علا وجوب دفع ضرر، حالا متیقن مظنون محتمل هر چی بگی، دفع ضرر نه وجوب جلب المنفعه، آیا هیچ عقلی حکم میکنه که آه هر منفعتی که برات ممکنه جلب کنی یجب، یالا صبح اول صبح پاشنه گیوتو یجب که بکشی، هر جور میتونی جلب منفعت کنی، اینو کسی مدعی میشه این حکم را؟ ها اونم برای آخرته، اون خیرات نماله این دنیا،
هر کسی که میره در طلب کاسبی منفعت،
بله میخواد، اما یجب عقلا باید این کارو بکنه، حتما لازمه باید این کارو بکنه، بله همه حرکت ها همه تلاش های دنیا بدون دایی که نیست، مسلما حرکت هر انسان زی اراده یا ناشی است برای ترس از یک مفسده یا برای جلب یک منفعت،
منفعت وجودی یعنی منفعتی که طرف رو ملزم میکنه بهش اگه نره سراغ ضرر.
ملزم میکنه یعنی چی؟ اولا نه ضرر نداره. فرض اینه، حالا میگید اگر اونجوری، میگیم در واجبات فرض این است که ملاکش وجود مصلحت است. مصلحت زیاد، مصلحت شدیدی که شارع دیده ملزمش کرده، شارع برای خودش بس شرعیه و مال برای عقاب روز قیامت و یا ثواب قیامتش، اما از نظر عقل قطع نظر شرع مصلحت هر چی شدید باشد آیا یجب؟ عقل بدون حکم شرع اونجا نکه، آیا عقل الزام میکنه؟ شما حد اکثر مدعاتون این قاعده اینه، یجب و دفع و ضرر، نه یجب و کسب المنفعه، نه یجب و جذب دفع. اینی که مورد ادعاییست کبراتون نیست، بس در این کبراست. پس اولا این کبرا یختص و به احکام تحریمی، به زنون به حکم تحریمی، نه زنون به حکم وجوبی و ایجابی. این یک محدوده میشکنه این کلیه این کبرا را. این یک. دوم، بسیار خوب، محرمات فیه مفسدتون، قبول دارم فیه مفسدتون، اما معناش اینه که این مفاسد ضررون علی، که اگر مرتکب بشم من ضرر میبینم یا نه. خیلی وقتا محرمات برای خاطر یه مفاسد عمومیه، مفسده به عامت الناس، به جامعه یا جهات دیگر، ولو چه بس و اگر من انجام بدم شخصا نفع میکنم. کسی که ربا میگیره، ربا حرام، اون فیه مفسدتون، مفسدش مالی کیه؟ حالا من اگر ظن به این حکم پیدا کردم، حرمت ربا رو نمیدونم، ظن به ان ربا علیه حرامون مفسدتون فیه مسلمن، اما این مفسده که مال من نیست. نه ایمان میبریم، فرض اینه آدم، بحث عقلی که میکنیم آدم عاقل که ایمان نداره، که بحث در اینجاست، بحث ایمان رو مطرح نکن، اون بحث قبله. اینا ببین فوری از اینجا میره کله منبر راور رو حساب میکنه، نه اینجا. بسیاری از محرمات مسلمن اینطوره که مفاسدش مفاسد عمومی است، نه مفاسد شخصی، و چه بسا حتی در شخصش سودش هم هست. آدمی ربا گیرنده که سوده همش، کلش ضرری نمی کنه. و اگرم در مجموع جامعه ضرر واقع میشه، بریم حالا اینایی که بخونیم تو منبر که بالاخر شما هم جزء این جامعه هستید و مثل آدمی که تو کشتیه و اگر کشتی سوراخ بشه همه چنین و چنان میشن، اون ضرر در قبال این نفعی که من میبینم اصلا به حساب نمیاد. ضرر در بین 7 میلیارد جمعیت، آیا اینم ضررون که یجب و دفعه؟ نه، اینجا ضرری نیست که یجب و دفعه. پس منطبق دلیل چی میشه اینجا؟ ما هم حالا فرض اینه زن به حکمی پیدا کردم، بله اگر این حکم واقعیت داره حتما فیه مفسدتون، پس زنون بالمفسده، اما لا یستلزم زن ضرر را بر خودم، لعله لمفسدت عامه.
من مثال
فکر
کنم دور از مطلب
داریم میزنیم. نه، این مطلب
باید مثال عبد و مولاش بده.
عبد و مولاش داریم میزنیم، مثال عبد و مولا، بله عبد مولا به عبد، حالا در موالی که خیلی وقت لمصلحت خود مولاست، اینی که اینجا میاییم برای اینکه در خداوند متعال لمصلحت للمولا نیست، لمصلحت للعبیده، حالا یا شخصش یا جامعهش و امثال اینها، ولی خدا نیازی نداره. و الا در عبید و موالی که خیلی وقتاش مال مفسده مصلحت مولاست، حالا اگر انجام نداده یا مخالفت کرد با محرمات مولا، مولا گفت این اتاق من نرو، میره برای اینکه اسرارش هم پیدا میکنه، پولی هم پیدا میکنه اونجا، عبد که همش مفسده مصلحت برده. نه، پس مثال شما ربطی به اینجا نداشت. آی موسوی،
مثال من اینه که زن پیدا کرد مولا به
احتیاج
داره و به این زنش عمل نکرد،
خب
آیا مولا حتی مؤاخذه کرده؟
بحث مؤاخذه مولا اون بحث قبل بود. بله، مؤاخذه مولا میاد اون بحث قبل، یعنی در حقیقت عذاب اخروی اون معناشه. مؤاخذه، مؤاخذه مولا در دنیاست، مؤاخذه خدا در قیامته. این بحث مال مفسدشه، امری بهش کرد، نهی ازش کرد، میدونه بله مولا بدون مصلحت و مفسده امر رو نهی نمی کنه، پس اگر گفته این کار رو نکن لمفسدته. اما در موالی دنیاوی چه بسا این مفسده مربوط به خود مولا باشه، نه مربوط به عبد که اونجا دیگه راهش بازتره. اونو در اینجا نمیگیم، برای اینکه موضوع معلومه، همه در عوامر نواهی مصالح و مفاسدش مال عبیده، مال انسان هاست، نه برای مولا. لا لنفع منفعت له.
ما از این قاعده اخلا اگر بخواییم برای عوامر مولوی استفاده بکنیم، باید بیاریم قاعده اخلا را تو رابطه بین عبید و مولوی.
بله، تو راب نه، مسئله دفع ضرر محتمل اصلا اختصاص به عبید و موالی نداره. نه، عمومی. بله، اصلا دفع ضرر محتمل بحث عبید و موالی و حکم و تنجیز و اینا نکرد، گفت مزنتون لزرر، ضررش ضرر دنیوی، خیلی خوب. بعد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یا مظنون، اطبق العقلاء علی ذلک فی امورهم، کلن فی امورهم، همه کاراشو، چه عاقلی که خودش هم مولا باشه برای خودش، اونم همینطور. خب حالا ما میگیم همین، در اونجا این قاعده به جای خود درست، اما موجب ظن به ضرر نیست، برای اینکه چه بسا حرمتی که شارع جل داده قرار داده که ما بحثمون در احکام مربوط به ضررهای عمومی باشه که اتفاقا در مخالفتش برای من منفعتم باشه. این قلت تعبیری که مرحوم آخوند داره در بحث براءت، ان العقل یستقل به قبح الاقدام الا ما لا یؤمن من مفسدته او انه کل اقدام الا ما علم مفسدته کم استدل به شیخ قدس سره علل اشیاء فی در بحث اشیاء علل حضر اول وقف. مرحوم آخون میگه بسیار خوب، ظن به ضرر مفسده نیست، اما عقلا هم یه قاعده اینجوری داره غیر از قضیه ضرر. عقلا میگن قبیح هست اقدام بر یک کاری که مأمون از مفسدش نیستی، هر کاری میکنی جایی درسته که مأمون از مفسده باشی، ایمن از مفسده باشی، جایی رو که ایمن از مفسده نیستی، مثل جایی که یقین به مفسدش داری، قبیحون. شیخ الطائفه در بحث ان الاشیاء علی الحظر او الاباحه اونجا استدلال به این قاعده کرده و گفته اصل در اشیاء و الحظر لاحتمال المفسده، اصل در هر کاری در هر حرکتی اصل اولیه حرمت و حظر لاحتمال المفسده و ما لا یؤمن من مفسدهی قبیح. این به عنوان لا یقال مطرح میکنه. جواب اونجا میدن نه اینو بله. حالا میگه شیخ الطائفه گفته بسیار خوب، ولی استقلاله به ذالک ممنوعن، قبول نداریم که عقلی همچین حکمی داشته باشه و مستقل به این حکم باشه. و سند و شهادت الوجدان و مراجعت و دیدن العقلا من اهل الملل و الادیان. مرحوم شیخ گاهی اوقات، مرحوم آخون گاهی اوقات که ذوقش گل میکنه نثرشو مثل شعر میگه، یعنی کفایه واقعش کتاب بسیار جالبی است. اگر کسی باشه از این شعرهای شعر نو، همه رو میتونه به شکل شعر نو در بیاره، متن نثر کفایه رو. به شهادت الوج و سند و شهادت الوجدان و مراجعت و دیدن العقلا من اهل الملل و الادیان حیث انهم لا یحترزون مما لا یؤمن من مفسدته و لا یعاملون معه معاملت ما علم مفسدته. نه این ادعا اینجور نیست. اولا در بین عقلا هر حرکتی که میکنه، امروز یه راننده پشت ماشین میشینه حرکت میکنه برای کارش، یقین داره که براش تصادفی پیش نمیاد؟ هر حرکتی فیه احتمال مفسده، حتی احتمال مفاسد بزرگ، این احتمال همه جا هست. لا یؤمن من مفسدتی، اگر بگیم حالا این تعبیر رو مرحوم آخون شاد به این شدت که میگه ملل و ادیان همه این کارو میکنه، بله در حقیقت معمولا 90% حرکات انسانها در طول زندگیشون لا یؤمن من مفسدتی، هر حرکتی کسی از خونش صبح در میاد برای هر کاری احتمال میده الان تو خیابون یک ماشین بهش بزنه، یک خیابون یک موتور بهش بزنه، با این همه وسایل امکانا چنین و چنان، ولی آیا مانع میشه و این حرکت نمی کنه؟
باب تزاهم میره.
نه تزاهم نداره، باب تزاهم عقل بهش میگه اینجور تا تزاهمش حساب کنه. چه تزاهمی داره؟ بله نه احتمال تصادم چی؟ میره اون یجب که تزاهم بشه. اگر این عقل اینو بگه که ممنوعون قبیحون تقبیح بکنه، در مقابلش یه واجب میخواد. کو واجبش؟ نصف نفع، اون که کافی نیست. بعدم اضافه میکنن شیفه شاره، میبینیم بعدها میاد در موارد احتمال تجویز میکنه، اگر یه همچین قبح عقلی داشت شاره این کارو نمیکرد. که کیفه فقط از این از شاره بل اقدام علیه ولا یکاد و یعزن و به ارتکاب القبیح، اگر یه همچین قبحی بود که شاره اذن نمیداد. شارهی که میاد به شما میگه رفع مالا یعلمون، دلت میخواد انجام بدی اشکالی نداره، کل شیء لک حلال تا مثلا چنین، این معناش اذن در این محتملات، پس معلوم میشه اشکالی نداره، قبح عقلی نداره، شاره بر خلاف عقل که حکم نمیکنه. اینجا یه فتعملی دارد، وجه تعملش بلویش خود اینه که حالا اگر شارع جایی حکم کرد، لعل بگیم حکم اولیه همینه که یقبه و اقدام علی ما لا یؤمن من مفسدته، اما اگر شارع جای حکمی کرد میگیم از این حکم شارع میفهمیم که شارع داره میگه من در این موارد در مقابلش یک مصلحت دیگری دیدم که مزاحمه با اینه، اون مصلحت را من میدونم، یه مصلحتی من در این موارد دیدم که مزاحمه و از این جهت قبحش از بین برده باشه، ولذا این دستور شارع را نمیتونید شما شاهد بر این قضیه قرار بدید. بله اون تیکه حرف اول حرف درستی است که نه از اول به ذات منکر چنین حکمی من العقلا هستیم و عقلا چنین حکمی ندارند و دیدنشونم این چنین نیست. بله آقا بله احتیاطش به جای خود مستحب، اشکالی نداره، ولو این که مزاحم هم باشه ولی احتیاط بکنی اشکالی نداره. بله این دو جواب از بیان. جواب سوم در حقیقت از همین جوابی که در این تأمل دادیم بتونیم بیایم یه بحث کلی رو مطرح بکنیم. ظن به حکم دارم، اما ظن به حکم یستلزم که حتما حالا در محرمات یه مفسده ای در این هست، اما مفسده ایست که جابر نداره، جبران نشده، اینم میدونید یا نه احتمال جبران درش هست؟ در تمام موارد ظن به حکمی که دلیل برش نداریم مثلا احتمال جبران میدیم، بعد هم میگیم بله شارع به عموم مالا یعلمون یک شفا انزاله که در این مراحلی که بیان نشده ولو کان فیه مفسده جبران شده. بله، بعدها در باب براءت باید بگیم، قبلا هم در باب جواز حجیت و زن اونجا این بحث رو مفصل کردیم، همون جایی که ابن قبه میگفت نمیشه زن حجت باشه، یلزم القاء مصلحت یا یلزم تفویت المصلحه او القاء فی المفسده، یه بحث عمده اونجا میگفتیم همه اینا به جای خود، اما شاید اینها جبران بشه به یک جهات دیگری. شارع اگر به ما آمد گفت خبر واحد رو عمل کن، ممکنه یه جایش خلاف واقع باشد، ولی در اون جایی که خلاف واقع میبیند، میبیند شارع این مصلحت یا مفسدش رو به یه جهت دیگری جبران میکنه. بحث مفصلی اونجا نمونه هایی هم عرض کردیم، حالا هم در اینجا نه دلیل هم برش نداریم، ظن به حکم دارم، اما یستلزم و ظن به ضرر که اگر اینو تو مخالفت کنم ضرر برام پیدا میشه یا نه، ممکن است در واقع منجبر باشه به یک منافع دیگری. بله ممکنه، نه این ممکن است، نه تنها ممکنه، شده به دلیل رفعما لا یعلمون. اون بیان شارع را حاکی قرار بدیم، کاشف قرار بدیم از این که این ضرر علا فرض وجوده هم منجبر شده و مشکلی ندارد. اینم یه جواب. یه جواب دیگه هم در اینجا مرحوم آخوند داره، شیخ داره، مرحوم آخوند نبوش اتکال کرده، آقایون متأخرین هم مرحوم آقای خویی نام رو این بیان اتکال کرده که آقا قاعده وجوب و دفع الضرر المظنون او المحتمل، این اصلا مال ضرر اخرویه، مربوط به ضرر دنیوی نمیشه. لما نرا از این که عقلا اقدام میکنن خیلی جاها برای یه چیزی که فیه ضرر به بعض دوایی از ضرر دنیوی و امکان محتملن الا ان المتیقن منه فضلا عن محتمله لیس بواجب دفع شرعا ولا عقلا. ضرر قطعیش هم واجب دفع نیست، دلیلی در شرع نداریم به وجوب دفع ضرر، یه بحث مفصلی است. حتی نه دفع، آیا اضرار بر نفس جایز ام لا؟ بسیاری از اون که متعرض شدن میگن اگر اضرار معتدم به باشه، در حالی در حدی که به اصطلاح به کلی ازهاق نفس بشه یا اینکه یک به اصطلاح نقص عمده‌ای بر بدن وارد بشه، بله اونا رو بر طبق یک ادله خاصی میگیم لا یجوز، اما نه ضررهای عادی اشکالی نداره. هر حرکتی به بعض دوایی، هر حرکتی فی ضرر، آهنگری که میره صبح تشون کار میکنه تو دکان آهنگری پتک بلند میکنه میزنه بالا پایین، غروب که میاد دستش تاول زده،
خودش
در میگه
به بعض دوایی.
بله
پس بنا یه مثال بیاره بدون دوایی،
حالا ببینیم به بعض دوایی ببینیم چی میشه.
معلوم مثال بدون
دوایی دفع میکنن. حالا تعبیر مرحوم آخون میگه لیس به واجب دفع شرعا بل ولا عقلا، ضرورت عدم القوب فی تحمل بعض المزار لبعض دوائی عقلا و جوازه شرعا. این عین عبارت مرحوم آخونده در اون بحث اونجا. حالا این اتفاقا عرض کردم مرحوم شیخ داره، مرحوم آخون داره، مرحوم آخویی هم رو این جواب مانور داده، این حالا روش مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.